همچنان هم موفق باشی. یه فاصله از دوستانمون بگیریم، یه ذره صحبت با بابا رو ادامه بدیم. ما یه دوستان یه فاصله بگیریم، خدمتتون هستیم.
تو که آفتاب دلت گر کند این شب را، میشه آفتاب بدی شب بشه آفتابی،
شب آفتابی. شب نشینی از جنس دغدغه های کسب و کار و اشتغال، گفتگوی دوستانه با چای داغ قند پهلو.
آفتاب دلت گر کند این شب را، میشه آفتاب بدی شب بشه آفتابی،
شب آفتابی.
شن میکنه بازار هر کاری،
شبم آفتابی. شب آفتابی.
خب در ادامه برنامه بریم به سراغ بخشی که خانم آذین پیراسته آماده کردن، سکوهای پرتاب و البته مسیر شکست آدم ها. بریم این بخش رو بشنویم، خدمتون هستیم.
بازار فقط بازار نیست. کمپین فروش اصلاً چی هست؟ کمپین فروش در ساده ترین تعریف خودش یعنی تلاشی هماهنگ برای تحریک یک رفتار خرید در مدت زمانی مشخص با یک پیام، انگیزه یا پیشنهاد جذاب. ولی در عمل کمپین فروش ماشینیه که با سوخت خلاقیت کار میکنه و با موتور استراتژی حرکت. یک کمپین موفق باید بتونه توجه ها رو جلب بکنه، احساس ایجاد بکنه، انگیزه بده، تصمیم گیری رو تسهیل بکنه و در نهایت خرید رو به یک انتخاب طبیعی تبدیل بکنه. به همین دلیل کمپین خوب بیشتر از اون که مشتری رو قانع بکنه، باید اون رو در یک مسیر احساسی و منطقی ببره تا خودش بخواد تصمیم بگیره. تأثیر کمپینای فروش روی بازار. وقتی یک سنگ کوچیک موج می‌سازه. فرض بکنید یک برند کمپینی با یک پیام قدرتمند، یک پیشنهاد وسوسه کننده یا یک ایده خیلی خلاقانه راه میندازه. این اتفاق چه تأثیری میذاره؟ اول اینکه بازار به حالت واکنش زنجیره‌ای میرسه. مشتری‌ها کنجکاو میشن و شروع میکنن به بررسی، مقایسه، جستجو، صحبت، اشتراک گذاری و غیره. بازار از حالت آرومش خارج میشه و وارد یک فاز جدید میشه. دوم اینکه تقاضا در یک بازه کوتاه بالا میره. این افزایش تقاضا لزوماً فقط برای همون محصول نیست، گاهی کل دسته اون محصول رو بالا میبره. و سوم اینکه نمونه های خاص شکل میگیرن. کمپین خوب فقط فروش ایجاد نمیکنه، بلکه یک موج فرهنگی ایجاد میکنه. اثر کمپین روی رقابت. جایی که بازی ها سخت‌تر میشن، جایی که رقیب ها مجبور میشن حرکت کنن، چون اگر حرکت نکنن سهم بازار رو از دست میدن، قیمت ها رو بازنگری میکنن، پیامدهای جدید طراحی میکنن و کمپین های کوتاه مدت ضد حمله میسازن، حتی گاهی کل استراتژی بازاریابیشون رو عوض میکنن. جایی که سطح رقابت از محصول به تجربه منتقل میشه. کمپین خوب باعث میشه رقبا بفهمن که دیگه فقط کیفیت محصول کافی نیست. تجربه، احساس، داستان و هویت هم مهمه. اونجاست که رقابت از سطح فنی به سطح احساسی و فرهنگی منتقل میشه. جایی که ورود نوآوری سریع‌تر میشه. چون هر برندی میخواد متفاوت باشه تا در شلوغی کمپین ها گم نشه. تأثیر کمپین فروش بر اقتصاد فراتر از تبلیغاته. کمپینای فروش در ظاهر فقط چند تا فیلم و چند تا بیلبورد و چند تا پست شبکه اجتماعی هستن، اما در سطح کلان اثرات اقتصادی خیلی جدی دارن. مثلا تحریک تقاضا. وقتی مشتری تصمیم به خرید میگیره، جریان پول به حرکت میفته. یا بهبود گردش مالی شرکت‌ها، تولید بیشتر، سرمایه گذاری بیشتر و نقدینگی بیشتر. یه مورد دیگه مثلا سریع‌تر شدن چرخه تولید و عرضه، چون برندها باید خودشون رو برای افزایش تقاضا آماده بکنن. یا حتی ایجاد اشتغال غیر مستقیم، از تولید محتوا تا چاپ تا پخش تا تحلیل داده تا لوجستیک، همه تحت تاثیر قرار میگیرن. و در نهایت هم تحریک رقابت سالم که یکی از محرک‌های اصلی رشد اقتصادیه. به همین دلیل کمپین فروش فقط یک حرکت بازاری نیست، یک رخداد اقتصادیه.
چقدر دلگیر از نامردمی ها، چقدر کم سن و سال مرد میدون. داره گل می فروشه توی سرما، با دستای یخ و چشمای گریون داره میلرزه، اما ایستاده نمیتونه ببینه کم میاره. میگه ما هم یه روز خوشبخت میشیم، میگه اون روز خیلی دوست داره،
میخواد بخشنده باشه مثل بارون، مثل ابرای پربار بهاری. میگه بی مزد و منت هدیه میده، نمیپرسه که داری یا نداری. شبیه برگای بیرنگ پاییز داره کم کم میفته زرد میشه،
تحمل میکنه روزای سخت و میگه میدونه آخر مرد میشه. نمیخواد مثل بعضی آدم هاشه که هیچ وقت چشم و دل سیری ندارن،
همیشه بی خیال دیگرونن، با کوه قصه درگیری ندارن.
نمیخواد مثل بعضی آدم هاشه که هیچ وقت چشم و دل سیری ندارن،
همیشه بی خیال دیگرونن، با کوه قصه درگیری ندارن.
خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید. ما هلوهوش 17 دقیقه 16 دقیقه زمان داریم تا پایان برنامه و فکر میکنم حالا بشه یه خورده گفتگومون رو با آقای امیر محمدی عزیز با سرعت بیشتری پیش ببریم. از هر دو مهمان دیگرمون هم آقای دکتر گل محمدی بزرگوار و همینطور جناب محمد حسین خلیلی عزیز خواهش میکنم که حتما لابلای بحث اگه نکته‌ای به ذهنتون رسید که کمک میکنه به اینکه این بحث رو ما بتونیم بهتر پیش ببریم حتما نظرتون رو بفرمایید. خب آقای امیر محمدی، یه شرکتی رو راه اندازی میکنید در حوزه برنامه نویسی هست، میاید بر اساس یه نمایشگاهی که برای شما یه تجربه رو به وجود میاره به سمت تولید نرم افزارهای آزمایشگاهی میرید. راجب این موضوع خورده برای ما صحبت بکنید، چه مسیری طی شد، چگونه تونستید، چون به هر حال نرم افزار شما نیازمند یک سری اطلاعات و داده هست، چگونه تونستید با نهادهای بالادستی ارتباط بگیرید، چقدر حمایت شدید و چه مسیری تا حالا طی شده؟ بفرمایید. خواهش
می‌کنم خدمت شما که ببینید نرم افزار آزمایشگاهی یک حوزه تخصصی هستند، یعنی میان خیلی ساده از مریض شروع کنیم، یک سری اطلاعات اولیه میگیرن، یه جایی اتوماسیون دستگاه ها رو دارن، یعنی اتوماسیون دستگاه ها به عنوان موضوع این که همون ورودی وارد یک دستگاه بسیار پیشرفته میشه به صورت اتوماسیون و جوابش اتوماتیک میاد توی خود دوباره نرم افزار میشینه و این یک کار نرم افزاری هست بین دستگاه و نرم افزار ما که باعث بشه خطا رو صفر کنه و میاد در حقیقت در موبایل یک پزشک یا مسئول فنی هستش یا در تو خود آزمایشگاه به راحتی میتونه امضای دیجیتالی انجام بده اون مسئول فنی. درست. و در نهایت به صورت یک پکیج آنلاین و باننده بستر موبایل اسمس براش میره و میتونه جواب خودش رو دریافت کنه. تمام این فرایندها به عهده این نرم افزار هست، ولی من این خواهشی که دارم یک کار جدیدی هست، چون نرم افزار پذیرش الان خیلی سال باب هست، یک کار جدیدی رو ما توی نمایشگاه آسیب شناسی هم امسال توی ایران مال برگزار شد انجام دادیم، رونمایی کردیم و افتخار میکنیم. من از همین جا از تیم برنویسم و تمام همکاران محترمم تشکر میکنم، چون واقعا شب و روز زحمت کشیدیم به این دستاورد رسیدیم. این به این صورتی که خیلی ساده من عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز و مهمان گرامی، ما یه جابجایی خیلی بزرگ کردیم بین مراجعین و پرسنل پذیرش، یعنی ما اومدیم ادعا کردیم که با هوش مصنوعی و با داده‌های مهمی که از سازمان‌های بیمه‌های پایه و بیمه‌های تکمیلی به ما میدن، ما میتونیم در بستر یک کیوسک یا اصلا خدمتتون یک موبایل با یه آدرس ساده QR کدی که وجود داره، مراجع کننده در هر زمان که دوست داشته باشه در هر محل یک کد ملی و یک کد رهگیری ساده وارد کنه که هر انسانی که هر مراجع کننده به پزشک مراجعه میکنه اینو بهش میده سیستم. ما تمام با این بحث هوش مصنوعی اومدیم تمام قوانین، تمام فرایندها، تمام معنی تجویزها، تمام گزینه‌هایی که وجود داره رو راحت کردیم برای مراجع کننده و در یه بستر خیلی ساده و شفاف قیمت‌ها رو اومدیم از سازمان‌ها گرفتیم و به خود مراجع کننده تقدیم کردیم، یعنی کسی که قرار ازش استفاده کنه و بدون این حقش بابت چیه و در نهایت بیاد پرداخت آنلاین انجام بده و همین فرایند فردا صبح به جایی که تو صفهای طولانی میخواسته صبر کنه میاد فقط منتظر میشه در قسمت نمونه گیری صدا زده شود و آدم هایی که تا حالا پذیرش میکردن و اون منابع انسانی آزمایشگاه ها دیگه میشن ناظر بر کار و کیفیت کار و کیفیت خدمات رسانی رو میان انجام میدن، نه اینکه در هر روزانه مثلا یک آزمایشگاه روزی 1000 تا مراجعه کننده داره ببینید چقدر دیالوگ داره رد و بدل میشه تو اون آزمایشگاه بابت یک پذیرش. سابقه شما چیه؟ بیمه چیه؟ بیمه تکمیلی چیه؟ چیکار داری چیکار نداری؟ این فرایندهای تکراری رو اگر بتونیم با توجه به فناوری، با توجه به هوش مصنوعی، با توجه به نرم افزار و کمک همه سازمان‌ها که تو حوزه سلامت کار میکنن انجام بدیم، واقعا کمک کردیم به بحث حوزه سلامت تو این قضیه و و مراجع کننده به راحتی میتونه بدون اصلا میتونه این آزمایش رو بده و میتونه این آزمایش رو نده. شاید شرایطش ناشرایط ها رو حتی میتونه ببینه تو این سیستم. یک سری آزمایش شرایط خاصی دارن، بعضی ها خیلی موقع میان تا دم آزمایشگاه کلی صفا میسن اصلا شرایطش رو ندارن. ما بر اساس همون آزمایشش بهش میگیم چه شرایطی تو باید رعایت کنی و چه ویژگی رو باید داشته باشی و اینا همه میشه همون هوش مصنوعی. هی کمک میکنیم به ارائه خدمات بهتر، زمان رو صرف جویی میکنیم. این خلاصه‌ای بود و من خیلی دوست دارم از شنونده‌های عزیزتون، چون یک کار بسیار نو و جدیده. توی سامان پیامکی که مجری محترم ابتدا عرض کردن بیان نظرشون رو به ما بدن و من به عنوان نظر مصرف کننده برام بسیار اهمیت داره. ما تا حالا مصرف کننده هامون بیشتر خود آزمایشگاه ها بودن، الان محصولی رو تولید کردیم که مصرف کننده هامون میشن اون نقطه پایینی یا اند پوینت هایمون، یعنی این کسی که داره از این سیستم استفاده بر کنه، چه به عنوان ورودی یعنی میشه مراجع کننده، چه به عنوان خروجی میشه اون جوابی که بعد پیش پزشک محترم ببره. ما جابجا کردیم این موضوع رو، امیدوارم که بتونیم از نظرات مراجعین، کسایی که شنونده این برنامه محترم هستن، نکاتی دریافت کنیم و بتونیم این سیستم رو جامع تر کنیم.
انشالله. نکته شما
داریم؟ من یه سوال دارم توی حوزه جوابدهی، یعنی اون بخش جوابدهی، جوابدهی رو به همون شکل سنتی انجام میدید یا نه اون رو هم توی قالب جدید و قابل فهم برای مخاطب عام ارائه میکنید؟
بله بله، اصلا حوزه جوابدهی فکر میکنم 4 سالی هست که دیگه شده کلن آنلاین، یعنی این از بحث رادیولوژی ها خیلی پیش افتادن، همون اسمسی که برای شما همین میاد.
سوال من اینه که می الان وقتی ما جواب آزمایش رو میگیریم، خب یه جدولی یا یک سری اعداد این هاست که بعد یه متخصص یا پزشک ببینه که نظرش رو اعلام بکنه. سوالم اینه که شما این رو برای کاربر ساده تر کردید، تغییر دادید یا نه؟ چون میتونید با همون سیستم هوش مصنوعی این رو حالا به شکل نموداری اینفوگرافی براش توضیح بدید، یا اینکه نه به صورت حالا محاوره براش توضیح بدید که این قسمت‌های مارکرها احتمالاً داره خطایی رو نشون میده.
بله،
و توضیح اولی
متوجه فرمان شما شدم. ببینید، ما خب سعی میکنیم، اول تشخیص کار نرم افزارها نیست، کاملا سوال شما درسته. ما اومدیم با یه سری از نمودارهای دلتا چک کل هیستوری یا سوابق یک سال مریض رو داریم بهش نشون میدیم. ببین خیلی موقع مراجع کننده ما آدم مسنی هستن، هی کاغذها رو مرتب نگر میدارن، مثلا تیروید قبلی من چند شده. خب ما خیلی ساده وقتی دسترسی به یک دیتای مناسب برای یک آزمایشگاه داریم و اون مریض و مراجع کننده معمولا به یک آزمایشگاه، اصلا استانداردش همینه، میگن اصلا به اون آزمایشگاهی برو که همیشه میری، چون با یک روش با یک کیت داره سنجیده میشی، اگه اون بالا پایین میشه اصلا جز استانداردهایی که وجود داره. ما میایم یک نمودار خیلی خوب به مراجع کننده میدیم، حتی این قابلیت رو داریم که اون نشانه های قرمز رو براش یه ذره تفسیر کنیم. بعضی موقع ها یه آزمایش هایی هستن که بحرانی جوابش، یعنی مثلا آزمایش تروپونین یا مثلا برای آزمایش های مثل قند یه جواب بسیار بالایی هستش، همونجا سیستم هوشمند مینویسه که فوراً به پزشک و یک بیمارستان نزدیکترین بیمارستان مراجعه کن.
یعنی شما یک چیزی افزون بر اون جواب سنتی که سیستم‌های قبلی میدادن دارید به کاربر میدید، احتمالاً حتی به مسئول فنی هم ممکنه براش یه چیزهایی رو مشخص بکنید که سیستم تشخیص میده که اینها نیاز توجه بیشتر.
بله دقیقاً، این هرچی بتونیم این فرآیند رو انجام بدیم، هوش مصنوعی همینجا کمک ما می‌کنه، خطا رو کمتر می‌کنه و یه چیزای نجات دهنده میشه. وقتی طرف میدونه اگه اون کاغذی که دستشه، اون کاغذ دیگه شاید آنلاین گرفته، دیگه نرفته پیش اون آزمایشگاه و اون آزمایشگاه بهش هشدار بده که سریعاً برو دکتر، اون لینک جواب وقتی باز میکنه، اگه یک کامنت یک نظر درست زیر نظر مسئول فنی هوشمند بیاد که فوراً به نزدیکترین محل بیمارستانی به خاطر اینکه جواب بالا و بحرانی داری مراجعه کن، این دقیقاً داره اونو نجاتش میده. این یعنی کاربردی ترین قسمتی از هوش مصنوعی تو بحث جواب. ولی باز یه نکته من تکمیل کنم، این که ما الان اومدیم تو فرایند پذیرش داریم کمک میکنیم. این فرایند پذیرش واقعا توی خیلی از آزمایشگاه‌ها، من یادم بهتون بگم 6 سال پیش هنوز نسخ الکترونیک نشده بود، مردم، من خب به حال خیلی از آزمایشگاه مراجعه میکردم، خیلی از آزمایشگاه که مال پیوند بودن، و پیوند کلیه بودن و باید حتما به یه مرکز خاص مراجعه می‌کردن. مردم از سراسر شهرستان‌ها ایران می‌آمدن، چهار صبح دفترچه‌هاشون رو می‌ذاشتن. یعنی باور کنید وقتی می‌رفتیم تو این کوچه می‌دیدیم چهار صبح 50 نفر نشستن رو زمین که دفترچه این بنده خدا اول نفر تو پذیرش این آزمایشگاه باشه. من از همون 5 سال یا 6 سال پیش وقتی نیاز رو دیدم و خیلی تمایل داشتم، ولی خب ما یه جایی باید از سازمان ها کمک بگیریم. همین الان هم ازشون واقعا خواهش میکنیم که سازمان ها مثل بیمه سلامت، مثل بیمه تامین اجتماعی، تمامی بیمه تکمیلی ها حمایت کنن و بیان راهو برای ما هموار کنن. وقتی برای ما هموار میکنن، برای ما نیست، برای خود مصرف کننده نهاییه و دیگه نیازی نیست بیایم تو صفهای طولانی وایسیم. یعنی این صفو باید حذف کنیم. کامپیوتر و هوش مصنوعی باید کمک ما کنه. من پیشتاز هستم تو این قضیه، واقعا سعی کردم یه شرکتم با توجه مهندسین خوب و خبره‌ای که دارم بیان یک نیاز الان جامعه. و اگر خود شما یه بار مراجعه کنید میبینید چقدر از زمان مفید شما توی آزمایشگاه ها گذاشته میشه و خیلی از آزمایشگاه ها اومدن راه حل دادن که یه کتابخونه تو آزمایشگاه زدن، اینترنت رایگان میدن و سعی میکنن زمان طلای شما رو یه جوری بینه کنن. ولی ما اومدیم یک کم روال و منطقی تر و هوشمندانه تر کرد.
درسته. آقای دکتر شما نکته‌ای دارید؟
ممنونم از توضیحات های مهندس سعادت بابت ایده‌ای که داشتن. من فقط یه سوالی برام پیش اومد، البته در راستای فرمایش های مهندس خلیلی هست، اونم این که متوجه نشدم آیا واقعا شما مواردی که به عنوان پاسخ یا جواب آزمایش به بیمار داده میشه، آیا مواردی است که خود بیمار متوجه بشه؟ مثلا من چربیه، بدن بالاست پایینش، منظور شما این بود؟
منظورم این بود و توضیحی که دادن ظاهرا چنین کاری انجام میدن، ولی خب با یک توضیحاتی با یک اشاراتی، ولی اولویت چیز نبوده.
بازم توسط متخصص یعنی پزشک انجام
بله
اون فرد خود سرانه اقدام مثلا نمیتونه دارو نکنه، کار خاصی رو انجام نده، باز همون ابهام رو میذارن که در نهایت بره به سراغ پزشک و متخصصش دیگه.
ولی یه نکته ای که واسه خودم حالا از دید رشته خودمون که مهندسی صنایع است ما نگاه میکنم، آقای مهندس شما چند تا یوزر دارید الان؟ یعنی این نرم افزار الان تا حالا چند تا یوزر داشته؟
از شما خدمتتون بحث اجه نرم‌افزار پذیرش آزمایشگاه که بیس آزمایشگاه است، در سطح کشور الان 800 مرکز معتبر دارن از این افزار استفاده میکنن.
800 مرکز.
مرکز آزمایشگاه.
خب من میخوام یه مقدار ببینم رو بحث کار داده کاوی این مسئله، حالا دیتا ماینینگ این، که آیا میشه مثلا یه سری اطلاعات استخراج کرد و آیا خود بیمه ها یا اون شرکت های بیمه به شما مراجعه کردن که ببینن بیشتری مراجعه یا آزمایشاتی که استفاده میکنن عموم مردم چی بوده، شاید تأثیر داشته باشه، شاید تو همون حق بیمه ای که تعریف میکنن و خدماتی که ارائه میکنن شاید مثلا نیاز باشه خدمات از یه جاهای دیگه کسر بشه به یه جاهای دیگه اضافه بشه. یعنی میخوانم این بانک اطلاعاتیه آیا تونسته مفید واقع بشه یا نه؟
اصلا خدمت شما چه، ببینید ما خودمون اجازه نداریم از دیتا ها و داده ها استفاده کنیم، ولی خب خدا رو شکر وزارت بهداشت شاید چندین سال دنبال یک موضوع به نام سپاس. این سامانه سپاس خیلی خیلی داره کمک میکنه و دقیقا میاد به تمام آزمایشگاه‌های کشور میگه که آقا هر نرم افزاری داری باید این اطلاعات تو در لحظه در اختیار وزارت بهداشت بذاری. به راحت ساده تر بگم، در لحظه وزارت بهداشت میتونه بگه که در کل کشور چند تا آزمایش قند امروز داده شده، با چه عددی جواب‌ها بالا بوده، الان وضعیت سلامت در مورد دیابت چگونه هست و میتونه کلیه شرط و خروجی های مورد نظر خودش رو بگیره. و این کار بالادستیه، یعنی وزارت بهداشت خودش به این نتیجه رسیده بوده و پیشتاز شده تو این داستان، چندین سال هم هست وارد این موضوع و الان دیتا ها رو کاملا داره در برخط میگیره.
بسیار عالی، بسیار عالی.
خیلی متشکرم. خب آقای امیر محمدی الان در حال حاضر تو مجموعتون چند نفر دارن فعالیت میکنن مستقیم غیر مستقیم؟
عرضم خدمت شما که ما 10 نفر مستقیم داریم.
خب
فرنیسای بسیار حرفه‌ای، فقط هم بحث برنامه‌نویسی نیست، بحث بازار فروشش هست، بحث نگهداری نرم افزار، پشتیبانی نرم افزار هست که بسیار اهمیت داره، بحث همون صحبتی که شما کردید، فقط بحث ورودی مشتری نیست، بحث پشتیبانی بسیار اهمیت داره. غیر مرتبط هم خب قطعا خیلی زینفن تو این قضیه، شاید حولش 25 نفر شاید دارن تو این قضیه نقش پیدا میکنن، ولی مرتبط دقیقا 10 نفر.
فکر میکنید که احتمال توسعه یا افزایش محصولاتی که تو مجموعتون با برنامه‌نویسی شکل بگیره وجود داره؟ کوتاه مدت ها یه بازه زمانی هم؟
بله چرا که نه، اصلا همینه، چون انقدر این مسیر زیبا و قشنگ هست و به دلیل که من اینکه مدیر این شرکت هستم همیشه دیدم اینه که خدمات خوب و افرادی که زینف این سیستم هم، یعنی سزل اگه این مجموعه رو تشکیل میدن، ما به چه شخصی میتونیم خدمات بدیم. یک زلش مراجعه کننده است، یک زلش آزمایشگاه است، یک زلش میتونه بحث خود وزارت بهداشت باشه. هرچ این انقدر توی بحث آزمایشگاه یک داده هایی وجود داره که خیلی نقش مهمی میتونه بگیره و در آینده مطمئنن ایده های خوبی میتونیم از مرکز بگیریم و پیاده سازی کنیم.
خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه، خیلی ممنونم از آقای دکتر گل محمدی عزیز و تشکر از محمد حسین خلیلی. امیدوارم که این برنامه مورد توجه تک تک شما مخاطبان عزیز واقع شده باشه. خیلی ممنونیم از هیوای عزیز و امیدوارم که در طول این هفته برنامه رو همراهی کرده باشید و آنچه شنیدید رو پسندیده باشید. به اتفاق همه مهمانان گرامی این برنامه و همه همکارانم در شب آفتابی، با همه شما مخاطبان گرامی خداحافظی میکنیم. شبتون بخیر و خداوند یار و نگهدار همه شما.
زیباترین موهبت‌ها را مادر به ما داد، یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آموخت.
نان زبان
سلام، روز و روزگار بر شما خوش. در تبلیغات باید المان‌ها به گونه‌ای طراحی شود که سریعاً پیام را منتقل کرده و در ذهن مخاطب حک شود و او را وادار به فکر کند.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. یکی از واژه‌هایی که شاهد استفاده زیاد اون در زبان هستیم واژه المان هست. معمولا وقتی که المان استفاده میشه، کاربر داره به اون جزء غیر قابل تجزیه‌ای از یک اثر هنری مثل یه اثر معماری اشاره میکنه که هنرمند تو اثر خودش اون رو به کار برده. این جزء داره یه مفهوم ویژه‌ای هست و یک نوع هویت منحصر به فرد به اثر میده. متخصصان با توجه به این تعریف معادل عنصر رو برای المان پیشنهاد دادند که این پیشنهاد در فرهنگستان هم به تصویب رسیده. برای من خیلی بهتره که از این به بعد به جای استفاده از واژه المان از واژه عنصر استفاده کنیم.
با فارسی زیباتر بگویی. یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید. در تبلیغات باید عناصر به گونه‌ای طراحی شود که سریعاً پیام را منتقل کرده و در ذهن مخاطب حک شود و او را وادار به فکر کند.